سلام شنونده های ارجمند و برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبی بزیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجهتان را مبذول می داریم و مشروع اخبار از همکارانم هر یک میرویس رحمانی و احد عزیز زاده.
با تقدیم سلام. مقام های محلی ولایت بدخشان گفتند که هواداران برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر ساختمان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یورش برده و مانع بازشماری آرا شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز به صدای امریکا گفت که معترضان با پرتاب سنگ شیشه های ساختمان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت را شکستاندند. او افزود که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. با گفته سخنگوی پلیس بدخشان، معترضان شامل هواداران تیم ثبات و همگرایی و هواداران سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بدون تیم دولت ساز بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته بازشماری آرا را در 28 ولایت افغانستان دوباره آغاز کرد که این کار با مخالفت شمار از دسته های انتخاباتی روبرو شده است.
وینی کمار سفیر هند در افغانستان میگوید که مردم افغانستان به هند احترام دارند و خواهان روابط دوستانه با ملت هند هستند. آقای کمار در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که روابط میان هند و افغانستان باید روابط مستقل و عاری از دخالت دیگر کشورها باشد و این دو کشور روابط تاریخی و دیرینه با یکدیگر دارند. سفیر هند با استفاده از دهشت افغانی من حیث وسیله برای کسب علایق در افغانستان توسط دیگر کشورها یاد کرد، ولی به کشور خاصی اشاره نکرد. مینی کمار اضافه کرد که جامعه جهانی باید برای توقف استفاده از دهشت افغانی در افغانستان بکشد. آقای کمار همچنین از ختمش رئیس جمهور غنی در قبال پروسه تبادله زندانیان با گروه طالبان نیز حمایت کرد.
دو انفجار پیهم در مقابل در ورودی مرکز تعلیمی اردوی افغانستان در شهر کابل سبب زخمی شدن کم از کم 5 نفر شد. وزارت داخلی افغانستان گفت که در اثر این انفجار که حوالی ساعت 7:30 صبح امروز به وقوع پیوست 4 منصوب اردوی ملی و 1 غیر نظامی زخمی شده است. پیش از این وزارت داخله گفته بود که این انفجارها ناشی از یک حمله انتحاری بود، اما فاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه توییترش نوشته که این انفجارها در اثر پرتاب 2 بم دستی توسط افراد ناشناس سوار بر موتر بر قراول اول مرکز تعلیمی اردوی افغانستان رخ داده است. تا اکنون مسئولیت این انفجارها را گروه و یا فرد بر عهده نگرفته است.
سپاه پاسداران ایران هشدار داده که در صورت ادامه نارامی های اخیر در این کشور با معترضان ضد حکومتی برخورد قاطعانه خواهد کرد. این در حال است که تصمیم مأخور اخیر حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل در آن کشور اعتراض ایرانی ها را برانگیخته است. حکومت ایران روز جمعه قیمت تیل را تا حدود 50% بلند برد. سپاه پاسداران ایران امروز با نشر اعلامیه گفته است که در صورت لزوم علیه ادامه هر آنچه که منجر به مختل شدن صلح و امنیت مردم شود اقدامات قاطعانه و انقلابی انجام خواهد داد. آیت الله خامنه ای رهبر مقتدر ایران نیز دیروز از تصمیم حکومت آن کشور مبنی بر افزایش قیمت تیل حمایت کرد و معترضین خشمگین را که دارایی های عامه را در اعتراض به این تصمیم حکومت با آتش کشیدند اشرار خواند.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. نشر اسناد فاش شده حکومت چین در مورد برخورد این کشور با اویغورها و سایر مسلمانان توسط روزنامه نیویورک تایمز واکنش تند بیجینگ را برانگیخته است. تفصیل بیشتر این مطلب را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که این اسناد حکومت چین مجموعاً 403 ورق است و توسط یکی از اعضای نهاد سیاسی چین فاش شده است. این اسناد تصویر از جزئیات سرکوب اویغورها و سایر مسلمانان را توسط حکومت چین در ایالت غربی سینکیانگ ارائه می کند. نیویورک تایمز گزارش داده است که این اسناد نشان می‌دهد بعد از آن که در سال 2014 یک شورشی اویغور 31 نفر را با ضرب چاقو در یک ایستگاه قطار آهن کشت، چگونه شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین در سخنرانی‌های خود روی برخورد قاطعانه و بی‌رحمانه علیه دهشت افغانی، نفوذ و جدایی طلبی تأکید کرده است. این اسناد همچنان نشان می‌دهد که حملات شورشیان در سایر کشورها و همچنان کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان منجر به افزایش حراس رهبران چین از فعالیت‌های اویغورها و سایر مسلمانان در آن کشور شده است. وزارت خارجه چین صحت این اسناد فاش شده را رد نکرد، اما نشر گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد این اسناد را یک گزارش ناشنوا و نابینا در برابر حقایق خوانده است. ملل متحد و گروه‌های حامی حقوق بشر بیجینگ را به سرکوب شدید اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در چین متهم می‌کند، ادعایی که مقامات چینایی آن را رد کردند.
هند از تصمیم حکومت این کشور مبنی بر فروش سهام استراتژیک 28 شرکت بزرگ حکومتی خبر داد. انوراگ سینگ تاکور، یک مقام ارشد وزارت مالیه هند، امروز گفت که کابینه آن کشور فروش سهام استراتژیک این شرکت‌های حکومتی به شمول شرکت هوانوردی ایر ایندیا را در اصول تایید کرده است. این مقام هندی افزود که حکومت هند از بابت فروش سهام شرکت‌های حکومتی آن کشور در سال مالی 2019 تا 2020 حدود 2.4 میلیارد دلار پول به دست آورده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حمله مرگبار نیروهای امنیتی سودان بر معترضان در ماه جون امسال ممکن جنایت علیه بشریت محسوب شود. دیدبان حقوق بشر امروز یک گزارش 59 صفحه‌ای را در مورد برخورد نیروهای امنیتی سودان با معترضان ضد حکومتی در خرطوم پایتخت سودان نشر کرد. در این گزارش جزئیات حمله نیروهای امنیتی سودان بر خیمه‌های تحصن کنندگان سودانی ذکر شده که در نتیجه آن حداقل 120 نفر کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین ادعا کرده که در این حمله صدها معترض زخمی و ده ها تن دیگر تا هنوز ناپدید می باشند. چون به گفته این سازمان حامی حقوق بشر، نیروهای امنیتی سودان اجساد معترضان ضد حکومتی را در دریای نیل پرتاب کردند. حکومت سودان نخواست این حمله را رد کرد، اما سپس به خاطر آن پوزش خواست و کمیته ای را برای تحقیق در مورد این حمله ایجاد کرد.
مذاکرات واشنگتن و سیل روی ترغیب کوریای جنوبی برای پرداخت مصارف بیشتر سربازان آمریکایی امروز از سر گرفته شد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید دارد تا سئول باید مصارف بیشتر سربازان آمریکایی مستقر در کوریای جنوبی را بپردازد. در حال حاضر 28500 سرباز آمریکایی به خاطر مقابله با تهدیدهای کوریای شمالی در کوریای جنوبی مستقر است. گزارش‌های نشر شده که رئیس جمهور ترامپ از کوریای جنوبی خواسته تا برای تامین مصارف این سربازان 5 میلیارد دلار در سال بپردازد. برخی شهروندان کوریای جنوبی در اعتراض به این خواست آمریکا امروز در محل مذاکرات واشنگتن و سئول مظاهره کردند و آمریکا را به قطع طریقی متهم کردند. در همین حال جیمز دهارت، مسئول هیئت مذاکره کننده آمریکا، در مورد دست یافتن به یک توافق مورد قبول دو طرف ابراز امیدواری کرده است.
و کرملین اشتراک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در نشست صلح اوکراین در پاریس تایید کرد. قرار است این نشست چهار جانبه به دعوت فرانسه در نهم ماه دسامبر با اشتراک سران آلمان، روسیه، اوکراین و فرانسه برگزار شود. روسیه تا اکنون در مورد حضور رئیس جمهور پوتین در این نشست چیزی نگفته بود، اما دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز اشتراک آقای پوتین را در این نشست تایید کرد. سخنگوی کرملین در مورد انتظارات روسیه از این نشست چیزی نگفته است. هدف از برگزاری نشست چهار جانبه پاریس تشدید تلاش‌ها برای یافتن یک رای حل مسالمت‌آمیز منازعه در شرق اوکراین گفته شده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. مخالفت برخی از ستادهای انتخاباتی با بازشماری آرا با خشونت امراه شده است. کمیسیون انتخابات می گوید که این بار روند بازشماری آرا را برای مشخص ساختن نتایج ابتدایی تکمیل خواهد کرد. اما در واکنش به این تصمیم کمیسیون انتخابات، شماره از معترضان دروازه های دفاتر این کمیسیون را در حد اقل 6 ولایت مسدود کرده اند. سید حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
دومین روز آغاز دوباره بازشماری آرا در افغانستان. این روند که به علت مخالفت برخی از ستادهای انتخاباتی برای 3 روز متوقف شده بود، از دیروز به دینسو اثر گرفته شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که این بار روند بازشماری آرا تا تفتیش آخرین رای ادامه خواهد یافت.
به صفت مسئول اجرایی ما مکلف به تصمیم کمیسیون و همچنان قانون و طرز العمل و لوایح کمیسیون انتخابات هستیم که ما مطابق تصمیم بورد کمیسیون و همچنان لوایح و طرز العمل کمیسیون انتخابات ما پروسه بازشماری را آغاز کردیم و این را ما انجام میدیم.
بر بنیاد اطلاعات کمیسیون انتخابات بازشماری آرا در 11 ولایت تکمیل شده است. اما برخی از معترضین در واکنش به این روند دروازه های کمیسیون انتخابات را در دست کم 6 ولایت مسدود کردند. رحمت الله نبیل نامزد معترض به بازشماری آرا هم میگوید که کمیسیون انتخابات پیش از آغاز دوباره این روند قناعت آنان را فراهم نکرده است.
متاسفانه کمیسیون خلاف قوانین و لوایح جانبدارانه عمل میکنه. در دو نشستی که تیم های تکنیکی از تکت های مختلف انتخاباتی با کمیسیون نشست داشتن، هیچ نوع قناعت تیم های تکنیکی را فراهم ساخته نتانستن و تلاش برای این بود که تقلب توجیه شود.
عبدالله از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیست از سرگیری بازشماری آرا را غیر قانونی خوانده و از پیامدهای تداومان هشدار داده است. اما تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف‌غنی بر تصریح روند بازشماری آرا تاکید می‌ورزد.
هر کسی که اقدام خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات میکنه ما جدا جلوی اسیره میگیریم و در اینجا حکومت وجود داره و ما از حکومت هم میخواییم که در این مورد اقدام بکنه. در ساحات که امو ولایات یا ساحات که در اوجا همین بازشماری متوقف هستن باید در اوجا یا با تطبیق قانون در اوجا باید پای ببره و کوشش بکنه که همین پروسه را که در اوجا متوقف هستن او را دوباره آغاز بکنه.
کمیسیون انتخابات افغانستان در نظر دارد که آرای بیش از 8000 محل را بازشماری و تفتیش کند. اما برخی از ستادهای انتخاباتی میگویند که آرای بیش از 2000 محلی که اطلاعات بایومتریکی ندارند نیز شامل روند بازشماری آرا شدند. اعتراض ها و واکنش ها علیه بازشماری این آرا سبب شده که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان دوباره به تاخیر بیفتد و هنوز هم هیچ خبری از زمان اعلام آن نباشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دنباله گزارش ها. مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر جدید چین در کابل در مورد نشست بین الافغانی ممکنه در بیجینگ بحث کردند. اما شماری از کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به قدرت و توانایی چین در قضایای جهانی آن را مهم پنداشته بعد نتایج آن امیدوارند، ولی شمار دیگر با توجه به موقعیت ضعیف حکومت در شرایط فعلی چندان مؤثر آن را نمی دانند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر نامه خبری نوشته است که حمدالله محیب مشاور امنیت ملی بر روز یکشنبه در دیدار با آقای وانگ یو سفیر جدید چین در کابل دیدار نموده، در کنار دیگر مسائل درباره نشست صلح بین الافغانی در پکین صحبت کرده است و از آمادگی حکومت افغانستان در رابطه با این نشست احتمالی اطمینان داده است. کبیر حقمن سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی با فرستادن ویدیوی تصویری در مورد این دیدار و مسائلی که مورد بحث قرار گرفته است این گونه معلومات می‌دهد.
در دیداری که مشاور صاحب امنیت ملی با سفیر چین داشت روی آمادگی ها به خاطر کنفرانس بیجینگ صحبت شد. حکومت افغانستان آماده اشتراک در این کنفرانس هست و این را یک فرصت خوب به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی می داند. تأکید حکومت همواره بر این بوده که در هر نوع مذاکرات صلح باید مالکیت و رهبری افغان ها در نظر گرفته شود. در این کنفرانس هم تأکید ما روی همین اصل ملی و افغانی خواهد بود.
همچنان سلام رحیمی وزیر دولت در امور افغانستان نیز به روز یکشنبه با سفیر جدید کشور چین در کابل در دفتر کارش در ارگ ریاست جمهوری ملاقات نموده، در پیوند به نشست صلح بین الافغانی در بیجینگ و آمادگی ها برای این نشست پیرامون چگونه نگی حضور هیئت دو طرف و چارچوب این نشست گفتگو کرده است. به موجب اعلامیه، وزیر دولت در امور صلح ابراز داشته است که حکومت افغانستان با برداشتن گام‌های سازنده برای پایان بخشیدن منازع و تحکیم صلح پایدار در افغانستان متعهد شده است. اما برخی کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به قدرت و توانایی کشور چین در قضایای بین‌المللی که از حق ویتو برخوردار است برای گشودن گری کور بحران سیاسی افغانستان مهم می‌پندارند و به آن دلبستگی دارند. و شمار دیگر با توجه به شرایط فعلی افغانستان که هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلوم نیست چندان مؤثر نمیدانند. وادیر صافی و اسدالله ندیم استادان پوهنتون در مورد چنین گفت.
یعنی یک امیدواری با احتیاط کامل بسیار قلیل اندک وجود دارن، یعنی بگویم که ممکن 10% یا 20% کمک بکنه برای این را همی هم برای کسی که 100% نداره غنیمت خواهد بود.
جلسه بیجینگ مسخره میکنم از طرف وزارت خارجه پیکه و چین منعش یک فریضه یا واجبه دیپلماتیک بنابرای بعد از مسکو و قطر و پاکستان اینجا انجام میشه، اما در مورد افغانستان مؤثرتی نداره چون که عمر دولت حکومت وحدت ملی رو به اختتام از رو به پایان است. انتخابات نتیجهش معلوم نیست، علاوتن که معلوم نیست به طرف بحران داره میره. بنابراین یک طرف قضیه که وارد دولت باشه در اینجا کاملا بی انرژی ضعیف است و نمیتونه تصمیم درست یا قاطع اتخاذ بکنه. بنابراین در مورد افغانستان مؤثرت چندانی نداره.
موضوع نشست صلح بین الافغانی احتمالی در پکن در حال دوباره مطرح می شود که سرنوشت مذاکرات و گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا که با یک توییت آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قطع شده است هنوز معلوم نیست که دوباره شروع خواهد شد یا خیر. اگر شروع شود چگونه و تحت کدام شرایط آغاز خواهد شد؟
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبر، گفتمان و تحلیل رویدادهای مهم جهان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا FM 100.5. ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت امور داخلی افغانستان از 56 سفارش برای اصلاحات با منظور مبارزه با فساد اداری بیشتر سفارش ها را عملی کرده است. وزارت داخلی گفته است که متبقی سفارش های این کمیته را با طور جدی تطبیق خواهد کرد. جزئیات بیشتر از همکار ما خیرالله رسولی.
گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان نشان می دهد که وزارت داخلی این کشور در جریان سال روان میلادی برای کاهش فساد اداری 31 سفارش این اداره را عملی کرد و تطبیق 11 سفارش را آغاز کرده و 11 سفارش نیز با تغییر ساختار در این وزارت بایگانی شده است. اما تا پایان ماه اکتبر 3 سفارش این کمیته را عملی نکرده است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته گفت که 21 سفارش در بخش تدارکات، داوطلبی قراردادها، اعلان، ارزیابی نظارت و تطبیق پروژه ها بوده است.
پروژه اعلان میشه، مراحل داوطلبی درست به پیش میره، پروژه قرارداد امضا میشه، تطبیق و نظارت میشه. اینی چیزایی است که ما عملا دیدیم و پیدا کردیم که تمام مشکلات سیستماتیک از بین رفته. خلای سیستماتیک از بین رفته، بله، خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع مویی است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشه.
و گفته روحانی 9 سفارش در بخش لوجستیک که دارایی های این وزارت را در بر میگیرد و 26 سفارش دیگر در بخش منابع بشری، استخدام، ارزیابی و ترفیع کارمندان نظامی و ملکی بوده است. بر بنیاد یافته های تازه این کمیته در بخش لوجستیک اکنون وزارت داخله توانسته است که در 3 دسته اجناس را به طور کامل ثبت کند. بخش های لوجستیک و تدارکات این وزارت هماهنگ شده و یک سیستم الکترونیکی در این وزارت ایجاد شده که اقلام مورد نیاز در این سیستم شریک می شود و بخش تدارکات آن را تهیه می کند. روحانی گفت
مشکلی که باقی مانده در اکثر ولایات از اکسل کار می گیرند که با بانک معلوماتی وصل نیست. با سیستم مدیریت موجودی اجناس وصل نیست. سفارش ما بار دیگر این است که هر چیز زودتر از این سیستم کار بگیرند.
تطبیق 80% سیستم الکترونیکی معاشات، دیجیتال سازی کامل دوسیه های معلوماتی پلیس، جلوگیری 90% ترفعات که شایستگی منصوبین در نظر گرفته نمی شد، دیجیتال سازی دوسیه 6000 کارمند بازنشسته این وزارت و تطبیق قانون امور ذاتی افسران نیز پیشرفت های وزارت داخله در این گزارش گفته شده است. آقای روحانی استخدام 200 کارمند زن برای الکترونیک کردن دوسیه های کاغذی وزارت، گشایش یک مرکز خدمات عامه برای رسیدگی به شکایت و بازرسی ها، بهبود ارتباطات داخلی از طریق استفاده بیشتر از ایمیل برای شریک سازی معلومات را از دیگر اصلاحات در وزارت داخله خواند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک گفت
وزارت امور داخله از اعلامیه تعقیبی میک استقبال میکنه. بسیاری از موارد را که آنها قبلا مطرح کرده بود به آن رسیدگی صورت گرفته، موارد باقی مانده با دقت تمام در حال اجراست.
میک در ماه فوریه امسال ارائه معلومات برای تمام شرکت‌های قراردادی، ایجاد مکانیزم درست ارزیابی سالانه و ترفیعات منصوبین وزارت داخله، ایجاد سیستم آنلاین معلومات کارمندان در این وزارت و تطبیق سیستم منظم فهرست اجناس موجود را به وزارت داخله پیشنهاد کرده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. چین میگوید که هرگز در سختگیری علیه اقلیت مسلمان ایغور از خود نرمش نشان نخواهد داد. ژینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این سخنان را در واکنش به نشر بیش از 400 صفحه از اسناد حکومتی چین توسط روزنامه نیویورک تایمز بیان داشت و این روزنامه را به استفاده نادرست از محتوای این اسناد متهم نمود. توجه فرمایید به گزارش یا شرح این گزارش و پاسخ به پرسش هایی که همکارم یلدا بکتاش به طور مستقیم از استودیو ساعت قبل ارائه کرد. چین می گوید که هرگز در سختگیری علیه اقلیت مسلمان ایغور از خود نرمش نشان نخواهد داد. ژینگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز این سخنان را در واکنش به نشر بیش از 400 صفحه از اسناد حکومتی چین توسط روزنامه نیویورک تایمز بیان داشت و این روزنامه را به استفاده نادرست از محتوای این اسناد متهم کرد. همکارم یلدا بکتاش این خبر را دنبال کرده و برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیو با ماست. یلدا جان با سلام و خسته نباشین. این اسناد شامل چی نوع اطلاعات است؟
لیلا جان سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. خب این اسناد شامل متن سخنرانی منتشر نشده شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای مقامات این کشور است و گزارش هایی که مقامات ایالت سینکیان درباره نحوه اجرای پالیسی حکومت چین در قبال ایغور ارائه کردند. در بخش های از این اسناد رئیس جمهور چین از مسئولین حکومتی خواسته تا با اقلیت مسلمان ایغور و سایر مسلمانان در ایالت سینکیان مستبدانه و بدون هیچ نوع ترحم برخورد شود. خب در این اسناد از نحوه نظارت بر آیغورها گرفته تا راهکارهای مقابله با مقاومت آیغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان و زندانی شدن در کمپ‌های کار اجباری هم ذکر شده.
بسیار خوب. خب وضعیت آیغورها در چین چگونه توصیف میشه و عمده‌ترین آزمونی که در این شرایط ناگوار آنها مقابل هستند چیست؟
بله لیلا جان، باید بگویم که بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد و برخی دیگه از نهادهای حقوق بشری ارائه کردن، وضعیت اقلیت مسلمان آیغور در کمپ‌های کار اجباری بسیار مساعد نیست. سازمان ملل متحد چین به نقض حقوق مسلمانان سینکیانگ متهم کرده و میگه که اقلیت مسلمانان در سینکیانگ در وضعیت بسیار بدی در کمپ‌های کار اجباری قرار دارن و مورد انواع و اقسام آزار و شکنجه فیزیکی یا جسمی و روحی روانی قرار می گیرن. شاهدین هم که تانستن از این کم ها فرار کنند، میگن که خب در این کم ها متحمل آزار شکنجه روحی روانی شدن و وادار میشن که شراب بنوشن، گوشت خوب بخورن و دین خدا انکار کنن. اتهامی که چین البته همیشه او را رد میکنه.
خب اگر حال اندکه در مورد نظارت بر مردم توسط پلیس چین صحبت بکنین که به چه شکل ایغورها تحت نظارت قرار دارن؟
بسیار تحت تدابیر شدید امنیتی هستن. بر اساس گزارش ها مردم در سینکیانگ به شدت تحت نظارت پلیس هستن و توسط کمره های نظارتی که در تمام نقاط شهر نصب شده، تمام رفتارهایشان زیر نظر است و آزادی بیان و عمل ندارن به هیچ صورت. سازمان ملل متحد میگه که حداقل 1 میلیون آیغور و سایر اقلیت‌های مسلمان از جمله قرقیز در کمپ‌های کار اجباری زندانی هستند و در اینجا وادار میشن که در این کمپ‌های کار اجباری وادار میشن که کارهایی را بکنن. اما حکومت چین از این پالیسی ها دفاع میکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
چین امروز دوشنبه در جریان مذاکرات امور دفاعی در بنکاک از اردوی ایالات متحده خواست تا نمایش قدرت خود را در آبهای جنوب چین توقف بخشد. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
با اساس اظهارات سخنگوی وزارت دفاع چین، وی فنگهی وزیر دفاع آن کشور از مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده خواست تا از افزایش بی‌ثباتی و نمایش قدرت در آبهای جنوب چین خودداری کند و باعث ترغیب تنش‌ها در آنجا نگردد.
وی فنگ وزیر دفاع بر موقف خود در مورد تایوان، آبهای جنوب چین و هنگ کنگ مجدداً تاکید کرد. در مورد تایوان وزیر دفاع بار دیگر تاکید کرد تا موضوعات را به شکل صلح‌آمیز حل نمایید، اما هیچگاه واقعات عمده را تحمل نخواهد کرد. چین از ایالات متحده می خواهد که به موضوع تایوان محتاطانه رسیدگی کند و بی‌ثباتی را در آنجا افزایش نبخشد.
ایالات متحده تا کنون در این مورد پاسخ نگفته است، اما چین را متهم به نظامی سازی آبهای جنوب آن کشور می کند. مارک اسپر به روز یکشنبه گفت بیجینگ برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود به طور فزاینده به فشار و زورگویی و ارعاب متوسل شده است. در یک گزارش دیگر، یک کشتی تیاره بردار چین به روز یکشنبه به منظور آزمایشات تحقیقات علمی و تمرینات معمول در آبهای جنوب آن کشور از باریکه تایوان عبور کرد.
آزمایشات رفت و آمد منطقه‌ای و آزمایش کشتی‌های تیاره‌بردار ساخت چین یک امر معمول در روند ساختار این کشتی هاست و هیچگاه با یک هدف مشخص نیست و با اوضاع کنونی ارتباط ندارد.
از جانب دیگر، آژانس خبری کره شمالی امروز دوشنبه طی بیانیه گزارش داد که آن کشور برای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هیچ چیز را تعهد نمی‌کند تا زمانی که چیز را در عوض به دست نیاورد. در بیانیه آمده است که اگر ایالات متحده واقعا نمیخواهد که از مذاکرات صرف نظر کند، باید پالیسی خصومت بار نگاه کردن به ما من حیث دشمن را از بین ببرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ختم برنامه دوم خبری دری قرار گرفتیم. رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا ارائه کننده خبرهای منطقوی، بین المللی، مطالب معلوماتی و جالب. تازه ترین خبرها و گزارش های افغانستان جهان را همه روزه می توانید از رادیو آشنا صدای امریکا دریافت کنید. در کنار برنامه های خبری، برنامه های اقتصادی، ورزشی، صحی، ادبی و فرهنگی همه روزه از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا پخش می شود. اکنون می رسیم به پایان خبرهای امشب و تا فردا که باز هم شما را با خبرهای تازه در خدمت خواهیم بود. شب همه ایتان بخیر. باز بخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ